اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوران پهلوی، سفیر پیشین ایران در بریتانیا و آمریکا و همچنین داماد محمد رضا شاه از دولت مردانی است که از روزهای جوانی در دربار ایران و حکومت نقش پررنگی داشته است. اردشیر زاهدی تمام مدارک و اسناد و نوشته های بسیار محرمانه و در برخی موارد رمزی دولتی را طی 8 دهه گذشته حفاظت کرده و چندی پیش این اسناد را در 150 صندوق به کتابخانه و مرکز آرشیو انستیتو هوور اهدا کرده است. اردشیر زاهدی در واقع نخستین مقام ایرانی است که مدارک و اسناد محرمانه دوران کاری خود را به انستیتو هوور در آمریکا بخشیده است. به تازگی بخش کوچکی از این مدارک از سوی عباس میلانی، نویسنده، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا به انگلیسی ترجمه شده و در کتابی با عنوان A Window into Modern Iran یا پنجره‌ای رو به ایران جدید انتشار یافته است. برای آگاهی از علت اهدای این اسناد و مدارک محرمانه دولتی به انستیتو هوور و همچنین نگاهی کوتاه به بخشی از این مدارک با اردشیر زاهدی که اخیراً 91مین سال زندگیش را در شهر مونتروی سوئیس جشن گرفت تماس گرفته ایم.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
من فرهنگ قویمی از شما دعوت میکنم به این گفتگوی ویژه با اردشیر زاهدی توجه فرمایید. اول از همه جناب زاهدی، چه شد که تصمیم گرفتین برخی از این اسناد و مدارک و یادداشتاتون رو به انستیتو هوور و کتابخونه انستیتو هوور بدین؟
مدت‌ها در این فکر بودم و خیلی هم از این مدارکم چه زمان پدرم چه زمان خودم نگهداری می‌کرد برای تاریخ و دیدم که باید شرافتمندانه اولا هرچی می‌رسم با مدرک بوده باشه. در این حال هم این مدارک به درد اون می‌خورد. حالا هم اگه عمر داشته باشم یا هر کس دیگه بخواد این مطالعه کنه در اختیارش. دیدم که اگه در اینجا باشه یا موش می‌خوره یا آتیش می‌گیره و به هر حال به درد نخواهد. چه جور باشه که خوب ازش نگه داره. این بود که آشنایی که با آقای دکتر میلانی داشتم و ایشون میاد و میرفت، دکتر سه بار این موضوع رو به پیش کشید. یکم یوتایا خواسته بودن، چون قبلا هم نیکسون هم آقای ریگان چند تیل دوستانم برای همه میگودن یه خواستی ایجا بهترین جاست. مطالعه کردم دم برای تمام دنیا بزرگترین سانتر داره. فکر کردم که این رو در اختیار اونا بذارم. هر فرد، هر شخصی که میخواد بدون تردید، بدون پرداخت چیزی آزاد باشه بری اونها رو ببینه و در نتیجه تاریخ از بین نره، چون اینا یه چیزیه که بعد از مدتی هم کاغذه خراب میشه بعد منم برای یه پام تو گور. روی این از تصمیم قطعی گرفتم و بعدم گفتم که بسیار خوب. این بود که آمدند و رفتند و 170-180 صندوق بود. اینها رو با خرج خودشون بردن و اونجا هم یک سانسی درست کردن به نام من. متاسفانه چون من از سلامتی و مسافرت برام خوب نبود نتونستم قبول کنم که برم اونجا. بنابراین به این دلیل بود که در اختیار رو گذاشتم هر خارجی، هر ایرانی، هر کسی بخواد بره اونجا. نامه ها همینطور که در این کتاب میبینید از غزه یا دستخط های علازت به چیز مال پدرم، همینا اصلیست، حقیقت داره، مردم میتونن قوتش استفاده کنن.
همه سوالات من مرتبط است با همین یادداشت ها و مدارک محرمانه و خیلی محرمانه و برخی هم که با عنوان به کلی سری است. البته یک مجموعه کوچکی از این همه یادداشت ها و مدارک.
اتفاقا خودم همیت که بتونه از کردم این یک چکیده است چندین هزاره. زحمت هم کشتن اخلاق و انصاف، ازشون هم سپاسگزارم که تونستن این رو منعکس کنن و خودم هم خوش آمد. از شما چرا از عکس خودم خوشم آمد؟ در واقع جوون بودیم، حالا دیگه چهار پایه. این که شوخی میکنم میگم عکسش بهتر از خودشه. باری اونم اون زوال. بله، این برای خاطر ایست که تیک تیکایی در دست مردم باشه بدونن چه چیزی هست اینجا، چه چیزایی توشار.
آقای زاهدی، در همین کتاب شما در یک مورد هم ظاهراً به جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر پرخاش کرده بودین، چرا که او شاه رو دروغگو خونده بود. اون ماجرا چی بود؟
یک دفعه اولین باری که تو این کتاب جلد اول حتما میبینید با سرهنگ عبدالناصر من آشنا شدم. بعد از این که پدرم آزاد شد و قرار بود من برم خارج و مشکل بود در اون وقت، باوقتا قرار شد که من برم به بیروت تحصیل کنم و رفتم در اونجا ایوبی. در این وقت دوستی داشتم، امین، که پدرش امین تجار اصفهانی بود. ما چند روز مرخصی داشتیم از مدرسه، رفتیم که از اونجا بریم فلسطین و بریم چند روز به مصر. وقتی که وارد مصر شدیم، این سرهنگی که از اسمش عبدالناصر بود و جزو هیروها بود در فرودگاه منتظر ما بود و من خیلی برام تعجب آور بود. نگید که این خانوم عبدالناصر اصفهانی است و این آقای چیزم که هست روی فامیلی برای محبت برای خاطر امین آمده. امین بعدها وزیرم شد، هم مدرسه ما بود در امریکا. باری ما پوز دادیم و اون اولین بار بود. ولی این جریانی که میگی سالها بعد موقعی است که من و سفیر در امریکا بود. اعلیحضرت مصاحبه ای میکنند زمان کندی که در اونجا سوالی ازش میکنند که آیا ما اسرائیل شناختیم یا نه. من وقتی که اون شب از امریکا آمدم با زنم و شام در حضور اعلیحضرت بودیم، دیرم شده بود و پیاده راه میرفتیم در رکاب اعلیحضرت بیایم به قصر خودشون و عامله بود ملکه اونجا، به وجد که اسم ناصر آوردم که گزارش بدم که سفیرش گفته علاقمندی، یک دفعه اعلیحضرت عصبانی شده و من مبهوت بودم. گفتم قربان ببخشید، شاید حواس من پرت یا تو طیاره مستقی آمدم، خستم، چیز دیگه میشدم. چی شده؟ مگر نمیدونی؟ بله، اینها از من چند روز پیش در آمدن قصر مصاحبه کردند و یکی از این آقایون نم یا فراغزی بوده یا آقای مسعودی بوده که یارا یادم رفته، یکی از این آقایون سوال کرده از من که ما اسرائیل میشناسیم یا نه. من هم جواب دادم که نه، ما او رو دفکتو میشناسیم. خب دفکتو با چیز اون یه چیز جداگانیست. باری بهشون عرض کردم علازد مطمئنید فهمیدن اینا؟ من اینطور گفتم، اگر اینطور بود نمیشه، چون در این موقعی که اعلیحضرت این نطقه میکنن که مصادف با این چند ساعت قبل از آمدن ما میشه، عبدالناصر هم عصبانی میشه و عرشت که فوش و پشت رو از این حرفا میده، روابطش با ما قطع میکنه، یعنی با ایران، و سفیر خودش رو میخواد و سفیر ایران رو هم بیرون میکنه. بله، در اون وقت روابط چه شد؟ من بعدها در یه مصاحبه روی این عصر و دلایل مربوط به ایران بود نسبت به رئیس جمهور ناصر بیخته تون حرف زدم. مصاحبه بود در یاد دیلی تلگراف بود یا تایمز لندن.
جناب زاهدی، در مورد خریدهای نظامی ایران مثل جنگنده‌های فانتوم از آمریکا یا کشتی از انگلیس و ایتالیا یا سلاح‌های نظامی از روسیه هم در یادداشت‌های شما مطالبی وجود داره. اصولاً شاه چگونه این خریدهای نظامی از کشورهای دیگر رو برای آمریکایی‌ها که متحد اصلی حکومت او بودند توجیه می‌کرد؟
اول ما خب از زمان جنگ، زمان قوام سلطنه، چیزهایی از آمریکایی‌ها می‌خریدیم. در اون زمان من تحصیل می‌کنم 48 1349 و تیمسار هدایت، آقای تیمسار بارفی و اینها آمده بودند و از اتومبیل بیوک گرفته تا یه مقدار چیزهای اصلی و خرید از اونها بود. اتفاقا بعدها وقتی که من اولین بار 5961 سفیر شدم در امریکا زمان آیزنهاور، یه اتفاق عجیب افتاد و خیلی توهین‌آمیز. نامه از وزارت خارجه آمد که اینقدر شما رو اون خریدها و غیر اینا بدهکاری. من خیلی شوکه شدم، جوونم بودم، یخت تند شدم، یه چیز حرفای بدی هم زدم، گزارشم به تهران دادم. اما یواش یواش ما این سیاست مستقلتری ساخت کردیم. این بود که یه روزی حضورش نس کردم که شاید همیشه بشفت میفرموده، چه سفیر در لندن چه اونجا چه در نوکریم در وزارت خارجه، که قربان به قول معروف خودتونم چند بار فرمودین، ما تخمرغامون رو نمیتونم یه بتونیم توی یه بسکت بذاریم. از روابط سیاسی هم شاید بهتر باشه. فهمیدن منظورت؟ اصلا فرض کنید که میخوایم کشتی بخریم، امریکایی‌ها برای ما ناز میکنن، یا میخوایم ایوک بفرستیم. خیلی خوب، مانع نداره، ما میگیم آره که نمیخرید میریم. اتفاقا من با لورد شوکراس میامد در واشنگتن، بهش ارادت داشتم، من دوست بود از زمانی که این دفعه دومه واشنگتن هست. هر شد که میامد اونجا، بنابراین وقتی که میخواستیم ایوک بخریم اینها یه خود چیز کردن طول میدادن زمان کارت. من هم یه دونه تلگرافی حضور اعلیحضرت کردم که بله، من با لورد شوکراس صحبت کردم و قرار شد که مطالعه کنن ما اگر که ایوکس دارن بریم نیمرود بخریم. انگلیس هم اونه که به دست ایران کش شد و سیار یا غیره، همه آقایون دوستانم بعضی از سر نه 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 اشتباه شد و تعطیل بود و ما به قول میدیم که به این کار برسیم. و البته عکسش هست، ارشد مدارکش هم هست. اون وقت وقتی بودیم چند تا کشتی بزرگ از امریکا خریدیم با خیلی هم احترامات و قاعده. دارم عکسش هم حتی اینجا هست با آقای ارشد که رئیس فرمانده کل قوای امریکا دریایی در این مراسم شرکت کرده بود. این حرفا بدون تردید عکس‌ها توی جلد 4 به من هست، چون این میخوره به زمان دوم سفارت من.
در واقع میخواستم بگم بپرسم که شاه چگونه این گونه خریدهای متفرقه رو برای آمریکایی‌ها توجیه میکرد؟ آیا اصولا لزومی به توجیه کردن بود؟
مسلماً بعضی اوقات، برای اینکه اولا ببین اینا به هرچی بیشتر پول بگیرن بیشتر خوششون میاد، ولی با ناز نمیشه ما هم پول بدیم به قول خدایان پاپا من پیازه رو بخوریم هم چوبه رو. روی این اصل بود که گفتیم روی این سیاست مستقلی که داریم و حالا دیگه من افتخار وزارت خارجه رو پیدا کردم که اونجا خدمت کنم، گفتیم بیایم قسمت کنیم که تعادلی هم داشته باشیم که اگه یه روزی یکی نخواست بتونیم دیگری. انگلیس ها وقتی من در لندن بودم خیلی اظهار علاقه میکردند و غیره، روابط علاقه و حساب خوبی باشون داشتم. اونا خیلی علاقمند بودن که چیزهایی داشته باشند و پول بگیرند و بفروشند، به همین دلیل یه خریدهایشون. از اون طرف همسایی داشتیم شوروی، اونها هم دل من بودن که چرا ما نه، و همین که خب از لازم مالی هم شد. تا اینکه آمدیم برای کار کرده باشیم، مثلا این تانکایی که میخریم به عنوان اسم شیفتون یا هر زهرمار دیگه اسمشی میخواید بذارید، انواع اقسام مختلف کس، اینا رو باید ماشین های مخصوصی باشه که تانکاتون رو بذارید روش ببرید. خب برای این کار کتی باید روسیه بخریم تانک پرها. بنابراین این بود. اما اگر گاهی اوقات گله میکردن، جواب گلهش رو داریم، اینجا تاخیر کردید ما رفتیم اونجا، قیمتتون زیاد بود ما رفتیم اونجا. دیگه ما اون وقت نوکر نبودیم، الحمدلله بخاطر خودمون سیاست داشتیم، یواش یواش هم اونا قبول داشت.
در یک بخش دیگری از یادداشت‌های شما در مذاکرات مفصل شاه و ملک فیصل پادشاه وقت عربستان سعودی در نوامبر سال 1968 میلادی شما هم حضور داشتین و ریز تمام این مکالمات رو نوشتین که البته مذاکرات به کلی سری یا خیلی محرمانه بوده. و چرا این مذاکرات رو هم منتشر کردین؟
نه تنها اینها، هر مذاکرات دیگه‌ای که با خارجی داشتم از روزی که آمدم هم سفیر و غیره اصرار داشتم که طرفین امضا بکنن، به قول معروف چیز مال مینیت آف دی میتینگ، و ازشون امضا میگرفتم. بنابراین این برای تاریخ بود. یک وقتی بچه بودم به مملکتم اهانت میشد، مدرسه میرفتم، اون وقت کتاب انگلیسا و اینا در آوردن در تهران نوشتن که برای رفتم توی قصر به پادشاه و اقبال قاجار بوده دستور دادم یه میجری کمچی بکنه، مزخرفات می نوشتن پوزشون می دادن. بنابراین این وقتی بود، همینطور که در واقع مایکل استورت در حضور اعلیحضرت گفتم. بنابراین بله، اینها برای تاریخ بود. یه روزی هم در همه جای دنیا هست که 50 سال 30 سال 80 سال اغلب شاه آزاد می کنن، بعضی هم یه خود دیرتر یا زودتر، معمول همه دنیاست. بنابراین حق داشتیم، حقمون بود، به همین دلیل هم کار می کردیم. حالا مردم باید بدونن، برای اینکه این همه که امروز این پسر مال عربستان سعودی آدم کش هپل هپول میکنه، ببینید چون محبت های ما به سعودی میکردیم. البته اعلیحضرت فیصل مرد شریف آقای بزرگواری بود.
جناب زاهدی، در مورد دوستی شاه و ملک حسین پادشاه پیشین اردن هاشمی و کمک های ایران به او گزارش هایی منتشر شده. در یادداشت‌های شما نامه ای هم از ملک حسین وجود داره که درخواست کرده 2 یا 3 هواپیمای حمل و نقل نظامی C-130 و تعدادی هم آتشبارهای ضد هوایی تقاضا کرده. آیا شاه اصولا با این گونه درخواست ها موافقت میکرد یا پاسخ مثبت میداد؟ که این تاریخش هست تابستون سال 1969
بعد از جنگ عرب اسرائیل.
بله بله،
بعد از این جنگ است که ما آلوده بودیم، یعنی ما علاقمند بودیم به برادرمون کمک کنیم. بله، هر شد که در اردن خیلی بهش ظلم شد. یکی این که رئیس جمهور آقای ناصر جنگ رو شروع کرد باخت، ولی در این جنگی که اینها با هم تلفنن مدارکش هست صحبت میکردن، این دست اسرائیلی افتاد و در عوض اسرائیلی ها آمدن خیلی شدیدن بمباران کردن ارشد که حالا نمیخوام بگم یکی از فامیلای من اونجا بود، سفیر بود که کشته شد، کاری نداره، ولی تمام اونجا رو زهل لرده کردند. و علی حسین یک برد شریف با حوصله آدمی بود، مملکت رو دوست داشت و یه روابط پرسونال پیدا شده بود. مثلا وقتی پدر من مرد، اولین چیزی که به من رسید از اول ساعت 1:30 دو من شب بود و جنازه پدرم هنوز تو دستم رسید، از ملک حسین بود. یک روابط بسیار نزدیک داشتم، احترام دارم، هنوز هم دارم، برای پسرش احترام دارم. روی این از این نزدیکیم با علازت زیادتر شد و بعد وظیفه خودمون میدونستیم که اینا برادران ما هستن. سر قضیه تنها اون نبود، سر قضیه ولی برای خونهای فلسطینی‌ها بود، غیره کمک میکرد.
میرسیم به فوریه سال 1974 در مورد مصاحبه مایک والاس از برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS آمریکا. بر اساس تلگراف اسدالله علم وزیر دربار به شما که در اون زمان شما سفیر ایران در آمریکا بودین، خبر داده شد که شاه از سوالات آقای والاس ناراحت شده بود و آقای علم در نامه‌ای به سفیر آمریکا در تهران خواستار جلوگیری از پخش این مصاحبه شده بود که ظاهراً نتیجه حاصل نشد و این مصاحبه سرانجام پخش شد. واکنش شاه چی بود؟
اولا یک چیزی به شما بگم، نمیخوام پشت مرده زیاد حرفای علم رو بهش اهمیت نمیدم، چون اون گاهی اوقات از خودی در میاد.
ولی این مدارکی است که در کتاب شما منتشر شده،
در اونجا نامه‌ای است که به من نوشته. حق نداریم خلاف اصول شخصا و خود اعلیحضرت سانسور کردن کار غلطی است، احمقانه است. اینها یک کسی که آمده و بهش قرار گذاشتیم خواستن این که این عوض بکن توهین آمیزه. عیناً هم وقتی این نامه آمد تلفن رو از اعلیحضرت رسوندم، خودشون فرمودن بی خود گفته، برای خاطر اینکه چی پخش شده، بخوایم نخوایم آزادی است پخش شده، چرا دیگه خودمون رو کوچیک کنیم. والاس هم حضور اعلیحضرت اظهار ارادت میکرد، آدم تندی بود ولی میخواست کمک کنه، محبت کنه، نه اینکه دشمنی داشته باشه. هنوزم با بچه‌هاش در تماس.
و اما شما در زمانی که سفیر ایران در واشنگتن بودین، مهمانی های بزرگی میدادین که خیلی معروف بود در بین رسانه ها و از بین سیاستمداران آمریکایی و بازیگران سرشناس هالیوود هم غالبا در این پارتی ها حضور داشتند. به اونها خاویار یا کتاب خیام یا کادوهای دیگه میدادین. در نامه رمزی که برای شما اومده بود و در این کتاب شما منتشر شده، در تاریخ 20 دسامبر سال 1976 به دستور شاه مقدار 20 کیلو خاویار فرستاده شده بود که 5 کیلو به رئیس جمهور وقت آمریکا جرالد فورد و بانو اهدا بشه، 5 کیلو هم برای ریچارد بله 5 کیلو هم برای ریچارد نیکسون و بانو رئیس جمهوری پیشین آمریکا، 4 کیلو هم برای بانو جانسون و همسر لیندون جانسون رئیس جمهوری پیشین که در سال 1973 در گذشته بود، 2 کیلو هم از طرف اسدالله علم به معاون رئیس جمهوری و 2 کیلو هم به بانو راکفلر و 2 کیلو هم به کیسینجر وزیر خارجه وقت و چند نفر دیگه. اصولا تا چه اندازه آقای زاهدی این گونه هدیه دادن ها از سوی مقامات ایرانی به رهبران کشورها مرسوم بود؟
اولا یه چیزی بهتون بگم، قانون امریکا هم بهتون بگم، شما نمیتونید به رئیس جمهور یا شخصیت امریکایی هدیه بدید، یعنی چیزی که قیمت داشته باشه، ولی یه چیزی هست که پوشاک خوردنیه. دومی که در خود امریکا رسمه، وقتی کریسمس، وقتی سال نو، اشخاص برای هم شکلات میفرستن، نمیدونم کتاب میفرستن، خانواده ها خودشون یا غیره. این خاویار اولا امر علازت نبود، من خواسته بودم، میخواستم برام میفرستادن، دانشوارم مامورم بود. اینا میتونی بخواست از خودشیرینی بکن، امر علازت علازت بودن، خاویار چیکار داره؟ بنابراین این برای این بود که جانسون وقتی من وزیر بودم دوست بودم، وقتی سفیر بودم دوست بودم، یا آقای نیکسون بیمار بود براش گل میفرستادم. این یه رسمی دنیایی، رسمی فقط ما نیست. ما چون خاویار برامون بهتر از هر چیز بود و تازگی داشت، هم دوستش داشته. ولی اینی که از ایران میاد دیگه جعبه دقیق گرمی که نمیشه داد. این بود که یه مقداری هم اینا اولوب میکردن، میگوش رو مرور میداشتن، میذاشتن به حساب، ما حرفی نداشتیم، میادیم به اینا، مأمور میکردم یکی از مأمورین سفارت شخصا ببره، با نامه هم میداشتم و با کمال افتخار میدادم، با کارت سال نو صحت داره درسته، ولی اونجور که نوشته نه.
و جناب زاهدی
اینا را میدادن، بله، هر چی که بیشتر مردم میامدن دلشون میخواست بیاد، و اونجا با مردم تماس داشتم، روابط نزدیک پیدا کردم. به همین دلیل در بعضی جاها میبینید با سناتور با کنگرسمن با هم دوست و برادر بودیم، و روزنامه نگاران بزرگترین قدرتمندش خانم گرهام، همه اردشیر بودیم، و هر شد که دبده اسم اول کارهای مملکت رو به نفع مملکت حل میشد دوستانه.
آی زاهدی، بدون تردید بر اساس این مدارکی که در این کتاب منتشر شده، روابط عمومی شما با بسیاری از افراد با نفوذ و سرشناس آمریکایی و حتی بریتانیایی روشنه، و به هر حال در جهان سیاست و هنر و سینما دوستان فراوانی دارید. با وجود این همه دوستان با نفوذی که شما در آمریکا و بریتانیا داشتین، در آن زمان انقلاب و پیش از اون، آیا امکان داشت که با کمک اونها مثلا از سقوط حکومت شاه جلوگیری کنید؟ و آیا در این زمینه شما تلاش هایی کردین؟
اولا یه چیزی باید به زور عرض کنم، مسئله است دیگه از ماست که بر ماست. هر شاید که وظیفه هر سفیری، مال امریکا، مال انگلیس، مال روسیه، هر کسی، هر سفیری وظیفش دفاع برای مملکتش و حق مملکتش و هر جور ممکنه روابط دوستی داشته باشه. اینو این افتخار داشتم که هر رئیس جمهوری منو به عنوان اردشیر صدا میکرد. در اونجا تنها نیست، با رؤسای کشورهای دیگه هم هست تو کتابو میبینید، از ژاپنش گرفته تا پاکستانش گرفته تا افریقاش. بنابراین این روابط عمومی وظیفه هر سفیر، عوض اینکه بخواد خوش بگذرونه، مهمونی دادن میان برای چی؟ بعدش با هم صحبت‌های محرمانه است همیشه بعد از شام، چه خصوص انگلیس و غیره. برای چی؟ کنسرته، همه جمع میشن برای چیزی. از اینجا میرید تو اتاق خصوصی، در گریاناتی بود، حالا بعدها میبینید راجع به ترکیه و قبرس و غیره، ما سعی میکنیم کمک کنیم. بنابراین این عمل به نظر من لازمه، هر تحرک هر سفیری داشت، ولی برو اونجا در خود بعد با کسی روابط نداشته باش. بعکس در اینجا راجع به سیاست ایران صحبت میکردیم، میبینید این قطعه از هزارها نامه است، نامه های رسمی برای آقای کارتر و آقای ریگان که بودوی که به نبودم دوستی داشتم، بعدش آقای نمیدونم نیکسون یا جانسون، اینها لازمه بین دوتا کشوره.
اما شما آیا تلاشی کردین پیش از انقلاب با این مقامات و این افرادی که میشناختین؟
از اینجاست که خواستم بگم از ماست که بر ماست، درد از خودمون بود. اینها همه جور میخواستن کمک کنن، از یک طرف پادشاهمون مریض، از یک طرف دیگه چرا من استعفا کردم، ما به خدا هم وجود مقصرم، وزرا دروغ گفتن، وزرا بلا قربان میگفتن، وزرا با هم میساختن بر علیه هم حرف میزدن، دولت نداشتیم. این اواخر که هنوز یه دولت نیامده، وزارت خونش یاد نگرفته، یکی دیگه میامد جاش. این عملیات همه ضعف مملکت، آدم باید روی اصول تاشش و قدرت هم داشت. ولی کارتر واقعا علاقه من بود، از تمام مدارک این حرفایی که بزن مزخرف بگن، ترتیب دادم تلفنن، شون با علازت صحبت میکردن، ترتیب دادم وقتی که انور سادات دوست و برادر من در امریکا بود، با علازت که روی علازت درست بشه. اینها یک چیزای اصولیست، ولی آدم تقاضاش حد داره. علازت بیمار بود، اینا همه دونه دونه قطقه جمع شد، بدبختی این طورست شد، و نه اول این چیزا نبود، خودمون بود باعث این درشک بردیم، هممونم اینکلودینگ خود بنده با اینکه مسئولیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
هلو،
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.